بسم الله الرحمن الرحیم. مزن بر دل ز نوک خمز تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همچنان در کتاب نفیس اختیار در ضرورت هستی هستیم حضرت استاد، و یکی از قواعد بسیار مهمی که مطرح فرمودید، خطا در اختیار است یا در منشأ اختیار. خطا کردن و پشیمان شدن بهایی است که انسان به واسطه برخوردار بودن از نعمت ارزشمند اختیار آن را می‌پردازد. اونجا که اختیار نباشد، از خطا سخن به میان نمی آید و کیفر معنی پیدا نمی کند. اما اون چه در اینجا به عنوان یک پرسش پیش می آید این است که آیا خطا را باید به اختیار منسوب ساخت، یا اینکه خطا از جایی ناشی می شود که منشأ اختیار شناخته می شود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، یک پاراگراف مهمی رو انتخاب کردین شما از این کتاب که خیلی بحث‌انگیزه و مهمه. دو تا واژه در این فرمایشات شما بود از این کتاب نقل کردین که باید روی این دو تا واژه تأمل بسیار کرد. یکی اختیار، یکی خطا. تردیدی نیست که انسان دارای اختیاره، و باز تردیدی نیست که انسان گاهی خطا می کند. به استثنای معصومین که به دلایل معصومان انسان خطا می کند، یا امکان خطا دارد یا ندارد. امکان خطا، حالا اگرم خطا نکنه، امکان خطا کردن در انسان نیست؟
چرا؟
اختیار هم انسان داره. انسان همیشه اختیار داره، هیچ وقت اختیار از انسان سلب نمیشه. خطا و اختیار. اولا اجازه بده من کلمه اختیار رو لغتش معنی کنم. اختیار از باب افتعاله، مطابق قواعد صرف و نحو. افتعال ثلاثی مجردش خیره، خیر ثلاثی مجردشه. اختیار ثلاثی مزید فیهه، که به باب افتعال وقتی میره اختیار میشه. اختیار یعنی طلب خیر کردن. یعنی خیر را برگزیدن. آدم که اختیار میکنه، خوب رو برمیگزینه یا بد را؟
همیشه دنبال خوبی هاست.
خوبی رو در عربی چی بهش میگن؟ خیر.
خیر، بله.
پس اختیار یعنی برگزیدن خیر. کلمه خیر به باب افتعال میره، میشه اختیار. یعنی قبول و برگزیدن خیر. خیر هم یعنی خوبی. انسان خوبی را برمی‌گزیند یا بدی را؟
خوبی را.
حالا شکی نیست که انسان همیشه خوبی را میخواد و دنبال خوبی میره و میکوشد که خوبی را انتخاب بکنه.
اونی که هم بدی میکنه میگه من دنبال خوبی هم.
همین. اما حالا که دنبال خوبی میره و میکوشد که اون که خوب است و خیر است انتخاب کنه و برگزینه و در راه خوب و خیر گام بردارد، ممکن است که خطا کنه، به طرف خوبی میره، خیر رو میخواد، خوبی رو میخواد، اما چه بسا به جای اون چه خوب است بد رو انتخاب کند از روی اشتباه. اینه میگن خطا. پس کسی که خیر میخواهد و همیشه انسان ها خیر رو میخوان، هیچ کس بدی نمیخواد. به قول شما همون هم که بدی رو میخوان، اون بدی رو خوب میدونند، دیگران بد میدونن کارشون. اون کسی که عمل بد مرتکب میشه، در یه لحظه اونو به نفع خودش میدونه. حالا این به نفع یا عقلانی، همیشه عقلانی، گاهی شهوتش اقتضا میکنه، شهوتش میگه خوبه، نفسانیاتش میگه خوبه. عقلش ممکنه بگه بده، ولی نفسانیاتش، شهواتش میگه این خوبه، بکن تا لذت ببری، اما عقلش میگه نه. این باز دوباره اونجا یه جنگی هست بین عقل و شهوت. پس در هر صورت انسان همیشه به دنبال خوبی میره و خوبی رو میخواد انتخاب کنه، اما در این اینکه خوبی رو انتخاب میکنه و به دنبال راه خوب میره و در راه خوب گام بر میکوشد که گام بردارد، میکوشد، ممکنه که دچار اشتباه بشه و در راه بد گام بردارد به عنوان اینکه خیر است.
پس منشأ خطا به انتخابش.
حالا میخوام برسیم، همین رو هم تحلیل کنیم که آیا پس انسان دچار خطا میشود؟ آیا انسان میتونه دچار خطا نشه؟
نه دیگه.
خود این مسئله یک مسئله بسیار عمیقیه، خطای انسان. این اول اجازه بدید خطا رو هم صحبت کنیم، بعد حالا ببینیم منشأ خطا اختیار یا چیز دیگه. انسان خطاکاره. در جهان مسیحیت، فرهنگ مسیحی بر این باور است که انسان به ذات خطاکاره.
دنیا اومده
به ذات خطاکاره، یعنی چه؟ نمیشه انسان باشه و خطاکار نباشه. در جهان اسلام و تعلیمات آموزه های اسلامی میگوید که اسلام خطا، انسان خطا میکنه، انسان خطا میکنه، اما بالعرض به ذات خطاکار نیست، خطا عارض او میشود. به عبارت دیگر در اسلام خطاکاری ترک مناهی، ارتکاب مناهی است، یعنی اون که منهیه و نهی شده ازش، بعد چه نهی شده، یعنی گفتن نکنید، از طرف خداوند انبیا اولیا گفتن نکن. کسی که مرتکب منهیات میشه و کاری که نباید بکنه میکنه، ما میگیم خطاکار. یعنی ارتکاب معاصی خطاست و ترک واجبات خطاست در اسلام. این تعریفی است که اسلام از خطا میکنه. کسی که کار نابجا به جا آورد، کار حرام به جا آورد، خطا کرده، ترک واجب کرد، خطا کرد. مسیحیت میگه نه، هبوط انسان خطاست. وقتی به این دنیا آمد یه خطایی کرد که آمد، با خطا آمده در این دنیا.
پدرم روزه رزوان
به دو جنت، به دو گندم
به گندم بفروخ،
ناخلف باشم اگر من
به جوی نفروخ،
به جوی نفروخ.
ما هم همینو میگیم.
خب حالا نه، بازم ما اینه که میگیم شعر
جایی که برق عصیان بر آدم سفی زد،
بله بخون مثل ای تو بخون شد،
ما را چگونه زیبید دعوی به بی
ما را ناهی. چگونه زیبید دعوی به بی گناهی. ولی معذاله که شعرها ما اینو گفتن و میگوییم همطور که شما فرمودین، باز باور داریم که خطا عارضیه. یعنی به ذات خطا کار نیستیم، بالعرض خطا میکنیم به علت نفسانیات، شهوات، خواسته های رنگ و رنگ. اما عقل ما نمیگه خطا کن، ما خطا رو در هر صورت عارضی میدونیم.
درست.
حتی خطای آدم رو عارضی میدونیم، یا به ذات
عارضیه.
حضرت آدم به ذات خطا کار بود یا خطا عارضه شد؟
به ذات بود دیگه نمیتونست توبه کنه.
تمام شد. همین باریکلا توبه، یعنی
ربنا ظلمنا انفسنا، نمیتونست
و ان لم ترحمنا لنکونن من. پس برای این جنگ مهم، این بحث خیلی مهمیه که در اسلام خطا جنبه عارضی داره و میشه که نباشه، چون عارضیه میشه این عارض نباشه، به همین دلیل که معصوم خطا نمیکنه. اصلا اسمتی که از عدلش همینه، امکان عدم خطا، چون خطا عارضیه امکان مرتکب نشدن خطا هست.
آفرین.
و این مقام اسمته.
قشنگ.
اما در آموزه های مسیحیت دیگه اسمت معنی پیدا نمی کنه. چرا؟ چون به حسب ذات خطا کاره. آمدن انسان به این عالم هبوط، حالا یا سقوط، اینم دوتا تعبیر داره. ما میگیم عالم آدم هبوط کرد، هبوط آدم. هبوط یعنی چه؟ هبوط که لغتشو میدونین یعنی پایین آمدن.
آره.
یعنی عالم رفیع از ملکوت به ملک آمد، از عالم مجردات به دنیا و مادان. هبوط فرود آمدن، پایین آمدن. سقوط اونم پایین آمدنه ولی افتادنه. چیزی که در سقوط هست در هبوط ممکن نباشه. حالا بعضی هبوط و سقوط و مرادف گرفتن، گفتن هبوط همون سقوطه، سقوط هم همون هبوطه. بعضی هم میخوام بگن نه، سقوط بدتره. هبوط فرود آمدن هست،
ارتباط قطع نشد،
اما سقوط یعنی افتادنه، پرت شدنه. حالا ما فرود آمدیم و پرتاب شدیم، اینم دوباره یه مسئله است که حالا وارد این بحث نمیشیم. ما هبوط آمدیم و آرامش هبوط آمدیم، پایین آمدیم یا پرتاب شدیم، این هم یه مسئله است که حالا واردش نشیم.
به تو افکند روح را در بدن.
آمین. خب حالا بنابراین که خطا به ذات ذاتی نباشد و عارضی باشد، معذالک انسان مرتکب خطا می شود، حالا یا از روی شهوات و خواسته های نفسانی خطاکار، اینه که مرتکب معاصی میشن، بیشتر اسیر شهوتن، نفسانیاتن، خواسته های نفسن، یا حتی ممکنه خواسته های نفس نباشد اما اشتباه کنه. آدم مؤمن، آدم عاقل، آدمی که گرفتار شهوات نفسانی نیست، آدم معمولی رو میگم، نمیتونه اشتباه کنه؟
چرا؟
میشه اشتباه کنه، اشتباه میکنه. پس اشتباه، حالا کلمه اشتباه یا خطا، اجازه بدید حالا که لغت معنی کردیم، کلمه اشتباه هم من لغتش معنی کنم. لغت و حبوطو که معنی کردم، که لغت اختیارم که لغتش معنی کردم، طلب خیر، اختیار یعنی خیر رو برگزیدم. لغت اشتباه هم لغتش معنی کنیم، چون لغت خیلی نقش داره در فهم معنی. اشتباه اینم از باب افتعال دوباره، ثلاثی مجردش اینه، شبهه، شبیهه. چرا میگن اشتباه را اشتباه؟ چون چیزی را به چیزی شبیه میدانی که شبیه آن نیست. یک کار رو میکنی فکر کنی شبیه آنه، مثلا یک کاری انجام میدی فکر کنی خوبه،
این برای مشتبه شده،
مشتبه شده یعنی شبیه دانستی چیزی را به چیزی که شبیه نیست. مشتبه شد یعنی چی؟ یعنی چیزی را با چیزی شبیه دانستی
که آن نیست
اما شبیه نبود، این مرتکب اشتباه شدی. این لغت ها مهمه در فهم معنی. پس اشتباه یعنی چیزی را تشبیه کردن یا شبیه چیزی دانستن که در واقع شبیه نیست. اختیار هم گفتیم طلب خیر کردنه. همه اینا خصلت های آدمی است، ولی انسان هم ممکنه خطا کنه و هم ممکنه اشتباه کنه، و اشتباه خود نوعی خطا است. حالا هر دو ممکنه، برای غیر معصوم عرض کردم، باز تکرار میکنم، برای غیر معصوم. اول معصوم من اسمه الله، معصوم کسی که خداوند او رو از ارتکاب خطا حفظ میکنه، اونم با حفظ الهی. خداوند بعضی انسان ها را از ارتکاب خطا حفظ میکنه، اینو معصوم. اما اگر عنایت حق تعالی نباشد، عنایت خاص حق تعالی، انسان به حسب ذات امکان ارتکاب خطا را داره. اما نکته ای که مهم است اینجا من خدمت شما عرض کنم، نکته مهم و عظمت انسان در اینه که خطا میکنه، مرتکب خطا میشه، مرتکب اشتباه ممکنه بشه، اما توانایی دارد که به خطا و اشتباه خودش پی ببرد
و جبران کنه
و آگاه شود که خطا کرده و میتواند جبران کنه. این کم عظمته؟
نه.
اگر انسان خطا کنه و جبران کنه و توبه کنه و خطای خود را جبران کند، این راه هدایت نیست؟ راه هدایت هست یا نه؟ پس انسان با همه خطاکاری که امکان خطا همیشه درش هست، قدرت تشخیص اشتباه و خطا را داره. حالا با چی تشخیص میده که خطا کرده؟
با عقلش.
با عقلش. حالا برمیگردیم بحث شما، اینجا شما خوندی اختیار مهمه و خطا، حالا در اختیاره یا در منشأ اختیار؟ کسی که خطا کرده با اختیار خطا کرده یا بی اختیار، این یه مسئله است. کسی که خطا میکنه گناه میکنه، این گناه یا خطا را با اختیار مرتکب میشه یا بدون اختیار؟
با اختیار.
با اختیار. اگر مطلقا اختیار نداشت انسان، خطا و اشتباه معنی داشت؟
نه دیگه، مثل سنگ خیابان.
بارکالله بر شما. این دیوار خطا میکنه یا نه؟
نه دیگه.
میشه بگیم این دیوار خطا کرده؟ درخت خطا میکنه یا نه؟
نه.
دریا، صحرا، کوه، جماد، نبات، حیوانم اگر خطا کنه ما میگیم خطا کرده. آه. ولی خود حیوان مرتکب متوجه خطای خودش نمیشه.
نه.
پس خطا مال اختیاره یا مال چیز دیگری است که منشأ اختیاره؟ این بحث مهمه. آیا اختیار خطا میکنه؟ بله، به حسب ظاهر اختیار خطا میکند، یعنی چیزی که نباید انتخاب بکند انتخاب میکند و چیزی که باید انتخاب کند ترک میکند، این خطاست. اگر چیزی که نباید اختیار کنی اختیار کردی، خطا، و چیزی که باید انجام بدی انجام ندهی، اون هم خطا. این با اختیار انجام شده. اما یک سوال دیگه اینجا مطرحه. بسیار خوب، خطا را به اختیار نسبت میدهیم، حرفی من ندارم، با اختیار خطا کرده، با اختیار خطا نکرده. آدم که مرتکب گناه میشه با اختیار گناه میکنه یا بی اختیار؟
با اختیار.
اگر هیچ اختیار نداشت اصلا گناه میکرد؟
نه دیگه،
گناه نمیکرد. پس با اختیار گناه کرد. اما یک سوال اینجا هست، بله با اختیار گناه میکنه یا با اختیار ثواب میکنه؟ هم درستش هم نادرستش با اختیاره. اما چرا اختیار میکنه؟ اینه بپرسیم. نمیشه بپرسیم چرا اختیار میکنه؟
چرا؟
اگر از شما بپرسند که چرا اختیار کردی آمد اینجا نشستی، چرا اختیار کردی از خانه پاشدی آمد اینجا نشستید و هم گفتگو میکنیم، چه جواب میدیم؟ میگی که آگاه بودم که باید کاری رو انجام بدم. بر اساس آگاهی انتخاب کردی یا بر اساس عدم آگاهی؟
آگاهی.
با آگاهی تشورد اینجا بدون آگاهی؟
با آگاهی.
خب پس با اختیار آمدی، اما اختیارت بر اساس آگاهی بود یا بدون آگاهی؟
با آگاهی بوده.
حالا نقش آگاهی مهمتر یا نقش اختیار؟
آگاهی دیگه.
تمام شد،
میشه منشه اختیار.
منشه اختیار. پس با اختیار انسان خطا مرتکب خطا گناه میکنه، با اختیار ثواب میکنه، کار خوب و بدش با اختیاره، خوب و بد با اختیاره. اما منشه اختیار چیه؟
آگاهی.
این یک. یه مسئله دیگه، با اختیار خوب رو مرتکب میشی، با اختیار بد رو مرتکب کسی میشه بعد. اما خوب و بد را اختیار میفهمد یا آگاهی؟
آگاهی.
چه موجود، چه کسی میگه این خوب است و چه کسی میگه اون بد است؟
عقل انسان میگه. بله.
اگر عقل نمیگفت این خوب است یا این بد است یا این لازم است یا لازم نیست یا واجب است یا حرام است، اگر عقل نمیفهمید اختیار چه میکرد؟
هیچ.
پس همه چیز را شما با اختیار انجام میدی بدون تردید، من شک ندارم.
این که گویی این کنم یا اون کنم،
این دلیل اختیار است.
این دلیل اختیار است.
اما این کنم یا اون کنم، پس از اینکه میگی این خوب است، اون عقل میگه خوب است یا نه؟
عقل میگه.
اگر عقل نمیگفت خوب است اختیار میکردی؟
نه دیگه، اینو اون عقل انتخاب.
ببینید آقای لاریجان، یک جمله من بگم، انسان موجوده بدون تردید، مثل موجودات دیگر. ما چقدر موجود در این عالم داریم؟ از جماد و نبات و حیوان موجودات فراوان داریم، ها؟ موجودات. انسان هم موجوده. این میز یه موجوده، فقط این صندلی موجوده، این اتاق یه موجوده، کره زمینی موجوده، کهکشان موجوده. حالا همینا درباره انسان میگم، یه موجوده. یه چیز دیگه هم بگم، کهکشان موجوده، کره زمین موجوده، این میز و این صندلی موجوده، انسان هم موجوده. اما یه چیز دیگه هم هست، انسان موجودی است که مسئولیت وجود داشتن را به عهده دارد. توجه کن چه عرض کردم، این میز موجود است اما مسئولیت وجود داشتن را به عهده دارد یا فقط موجود است؟
نه، موجوده فقط.
این میز فقط موجوده اما مسئولیت وجود داشتن را به عهده دارد آگاهانه؟
نه،
یا فقط موجوده؟
فقط موجوده.
کره زمین چطور؟
همینطور
موجوده. و همه موجودات که میشناسی موجودن، انسان هم موجوده. اما انسان حالی که موجوده، مسئولیت وجود را به عهده ندارد؟ دارد یا ندارد؟
چرا؟
میداند که وجود دارد یا نمیداند؟
چرا؟
و میداند که وجود داشتن مسئولیت دارد یا نمیداند؟ ها؟
به همین دلیل مورد سوال واقع میشه.
به همین جهت مسئولین مورد سوال واقع میشه. حالا مسئولیت وجود داشتن مهمتره یا وجود داشتن؟
مسئولیت.
وجود داشتن با مسئولیت مهمه یا فقط وجود داشتن مهمه؟ کدومش مهمه؟ وجود داشتن با مسئولیت عظمت داره یا وجود داشتن عظمت داره؟
مسئولیت وجود.
انسان وجود دارد با مسئولیت وجود داشتن. و این است که بعض از فیلسوفان جدید اگزیستانسیالیست در مغرب زمین، که البته ریشه این فکر در اسلام هم بوده، در حکمای اسلامی هم بوده، حالا اینو به صورت دیگه مطرح میکنن، اسمشو گذاشتن اضطراب وجودی. فیلسوفی مثل کرکگور و پیروانش تا حالا تا برسه به هایدگر، اینا میگن اضطراب وجودی. ما میگیم مسئولیت وجود، اونا میگن اضطراب وجودی. میگن بار وجود سنگین است، وجود اضطراب دارد و میگن اضطراب وجودی هم عارضی نی، خود وجود داشتن اضطرابه. اضطراب یعنی چه؟ اونا به زبان اضطراب بیان میکنن. من اینجا بر اساس آموزهای اسلامی چه گفتم؟ گفتم انسان موجودی است که مسئول است. مسئولیت بار سبکی یا سنگین؟ آقای لاریجانی
خیلی سنگینه.
سنگین تر از بار مسئولیت شما میشناسی؟ این بار سنگین مسئولیت، اینم مسئولیت وجود. یه وقت مسئولیت از خانه و کاشانه و مال و منال و پست داری، کسی که پست داره مسئول پستشه، نه؟ پول داره مسئول پولاشه، خانه و زن و بچه داره مسئول زن و بچه است. حالا مسئولیت وجود سنگین تره یا مسئولیت پست و مقام؟
وجود.
مسئولیت وجود به دوش کی نهاده شده؟
انسان.
به دوش خود وجود انسان.
بله.
این خیلی بار سنگینیه. حالا ببین چی گفته حافظ. آسمان بار امانت
نتوانست
کشی، قرعه فال
به نام من
دیوانه زدن. ببین چی داره میگه. آسمان نتونست مسئولیت رو قبول کنه.
نارزن الامانت
علی السماوات والارض فابین ان یحملنها اشفقن منها و حملها الانسان انه کان الظلومن
جهول.
این امانت سنگین هستی را انسان به دوش کشیده. انشالله بتونه
بسر والفؤاد والافده
کل اولائک کان عنه
مسئولا.
مسئولیت
چشم و گوش و
همه مسئوله. خود انسان وقتی مسئوله همه اعضا و جوارح
به همین دلیل از اعضا و جوارح پرسیده میشه فردا قیامت.
پرسیده میشه. گوش مسئوله، چشم مسئوله، همه بدن مسئوله. چرا؟ چون خود انسان مسئوله. اینا اعضا و جوارح انسانن. اصل مسئولیت به عهده انسانه. و این مسئولیت چیه؟ چون بار امانت رو، امانت هستی. حالا ببینم چرا ممکنه شما از من بپرسید که چرا هستی در انسان همه موجودات هستن؟ اینو بپرس از من.
بله.
الان شما میتونی اشکال کنی که چرا ما اینجا این حرفا رو میزنیم. خب هستی که تنها انسان هست، همه موجودات هستن. بله موجودات هستن، اما به هستی خود آگاهی دارن یا نه؟ این موجودات که هستن به هستی خود، این دیوار هست، به هستی خود آگاهی داره؟
نه.
دریا هست، به هستی خود آگاهی داره؟
نه خیر.
حتی حیوان هست، کارش هم انجام میده، ولی هستی را میفهمد؟
نه خیر.
هستی به زبان وجود آشکار میده.
هستم اگر میروم.
گر نروم نیستم.
بله، دیوا گفت. بله. استاد میان برنامه ببینیم. استاد از نگاه خیلی بحث زیبایی بود که منشأ خطا همون برمیگرده منشأ اختیار ما.
که آگاهی باشه،
که آگاهی هست. اما بعضی ها متکلمی یا فلاسفه چیزای دیگه میگن، حالا ما وارد مباحث نمیشیم، ولی یه شعر زیبایی داره صاحب تبریزی: چون ماهی ضعیف که افتد در آب تند، در اختیار خیش مرا اختیار نیست. یعنی خود این اختیار همین منشأ خطا میشه.
خب این شعر دو این شعر صاحب معنی کنیم، عجب شعریه. خوب آره. گوش بدیم. در اختیار خیش مرا اختیاری. خوب توجه کنیم. در اختیار ندارم و در کارهایی که میکنم. خوب گوش بدیم دقیقه. صاحب بود شعرمان صاحب بود.
صاحبه ولی.
صاحب در کارهای خودش اختیار نداره یا در اختیار کردن خودش اختیار نداره.
دو تا مثلا. در اختیار
صاحب خیش. هر کاری که کرده روی اختیار انجام داده. من به قاطعیت میبینم شما تا حالا این کاری که انجام میدید از صبح تا شب، از اول عمرت تا حالا با اختیار انجام دادی یا نه؟
چرا؟
شک نداری که نه. صاحبم یه آدم بوده مثل من، شما با اختیار انجام زندگی میکرد یا بی اختیار؟
با اختیار.
خب حالا گوش بده، پس کارهاشو با اختیار انجام میداده، اما اختیارشو با اختیار میکرده یا نه؟
بله دیگه.
گوش بده. نه اختیارشو اگه با اختیار انجام میکرد انجام میداد، دوباره اون اختیارشو با چه انجام میداد؟
نه اون تسلسل پیش میاد.
خب همینه، بفرمایید. کارهاشو گوش بدین، کارهاشو با اختیار انجام میداد، تردید نکن، همه کارشو با اختیار انجام داد. اختیار کردن را با چه اختیار کرد؟ چه جواب نمیدی؟
اختیار کردن رو دیگه خودش اختیار نکرد.
حالا اگر اختیار میکرد که اختیار کنه، چه پیش میامد؟
تسلسل.
اگر اختیار میکرد که اختیار کند، دوباره پرسی اون اختیار اول رو چجور اختیار میکرد؟
آره همجور میره با
دوباره اختیار کم که اختیار کند، اختیار میکرد که اختیار کند، اختیار کرد که اختیار
تسلسل
تسلسل بود. پس همه کارها با اختیار بود، اما اختیار کردن با چی بود؟
با
یه با اختیار نبود. حالا شعر بخون، همون شعر
در اختیار خیش مرا اختیار نیست،
در اختیار خیش مرا اختیار نیست، در کارهای خیش مرا اختیار هست. آقای لاجانی، در همه کارهای من اختیار هست، حتی در نفس کشیدنم. من میتونم نفس نکشم خود مخفه کنم، یا آدم میتونه نفس نکشه خودش خفه کنه. در کارها اختیار هست، اما در اختیار کردن باید با اختیار اختیار کنم یا نه؟ اختیارم را اختیار کنم یا فقط اختیار کنم؟ چه جواب نمیدی؟
اختیار را که دیگه در اختیار خیش مرا اختیار نیست.
همتما اگر بخوای اختیار تو اختیار کنی چه اتفاق میفته؟
همون دور و تسلسل میشه.
دوباره اختیارم با اختیار کنی، دوباره اختیارم اختیار کنی، تسلسل میشه.
چون طفل نی سوار به میدان اختیار،
در میدان روزگار در چشم خود سوار، ولیکن پیاده.
لاکن پیاده ایم.
بله.
میو تو میدان فعل افعال.
همینطور. عجب تشبیه کرده اینم. ببین طفل وقتی سوار نیه، طفل که دی سوار نی شده، سوار یه چوب میشه. میره بعد میگه بریم کنار، من سوار اسب من اومد بریم کنار،
لگد نزن.
حالا این تف سوار این چوبه یا رو پاش راه میره؟
پاش راه میره.
ها پاش. ولی خیال میکنه سواره، تفله دیگه، یه چوبو گذاشته سوار عصا شده، زیر پاش گرفته چوبو داره میره. به بچه هم میگه بریم کنار، اسب من لگد تو نزنه. حالا این سوار چوبه یا رو پاش راه میره؟
قدیم دو چرخ نبود، بچه ها چوب سوار میشه،
رو چوب سوار میشه. بعد میگه بریم بالا، اسب من لگد تو نزنه،
خودش راه میره.
حالا رو پا خودش را میره، یه چوب مهوره میبره،
لیکن پیاده ایم برخه
با پا داره را میره، اما فکر کنه سواره.
چقدر زیبا تشبیه کرد.
چون طفل نی سوار به میدان روزگار، در چشم خود سوار، بچه فکر کنه سوار چوبه ولیکن پیاده، ولی پا خودش داره را میره.
ماهی در تن آب، آب تند، چون ماهی ضعیف در افتد در آب تند، اونم خوبه.
ماهی، یه ماهی کوچولو
در اختیار خیش مرا اختیار نیست.
یه ماهی کوچولو، یه ماهی کوچولو در موج دریا
فکر میکنه که خودش داره.
ماهی کوچولو موج رو نگم داره، موج ماهی میبره،
موج ماهی رو میبره.
وقت ماهی فکر کنه با موج میره، یا فکر کنه خودش میره؟
آره.
اگه ماهی فکر میکرد ماهی با موج میره یا موج ماهی میبره؟
فکر میکنه خودش داره میره.
ماهی که موج رو نمیبره، ماهی موج رو میبره. حالا ماهی وقتی داره میره فکر کنه خودش میره یا با موج میره؟
موج ماهی رو میبره.
آمینه. دقیقاً همینه.
نسبت ما با خدا همین،
نسبت ما با حق تبارک و تعالی هم آقا. ما اختیار داریم، اما اختیار ما موهبت اختیاری که به ما داده
خدا داده،
ما افعالمون رو اختیار انجام میدیم. اختیاری که به ما داده
حق تبارک و تعالی
تمام شد و رفت. اصل مسئله همین،
ضرورت اختیار همینه دیگه.
بله. و این اختیار، یه چیز دیگه هم درباره اختیار بگم آقای لاریجانی، این مسائل مهمه اگه بخوای باز کنی. آگاهی آگاهیه، پشتوانه اختیاره. به آگاهی، به اختیار میگه این اختیار کنه نکن. اختیار همیشه سر دوراهیه. اگر دوراهی و دوگانگی در عالم وجود معنی نداشت، اختیار چه نقشی ایفا میکرد؟ اینه به من جواب بده.
بشتیه.
اگر دوراهی و دوگانگی اصلا معنی نداشت، اختیار چیکار میکرد؟
هیچ
جایگاهی داشت؟
نه.
اختیار یعنی همیشه بین دو راهی،
انا هدینا السبیل،
اما شاکرن
و اما کفور.
دو راه، دو گزینه. حالا دو که میگم یعنی ممکنه صد گزینه باشه، اما حداقلش دو گزینه. یه وقت ممکنه بین مثلا 100 تا 1000 تا یکی وقت انتخاب کنی، یه وقت ممکنه بین دو تا یکی انتخاب کنی. حداقلش دوئیته. حالا دویت بیشتر بری تا هزار و تا میلیارد و تریلیون هم هست. بین چند چیز میخوای یه دونه انتخاب کنی، یا بین دو چیزی که میخوای انتخاب کنی، اینجا اختیار نقش ایفا میکنه. این دوگانگی چیه در این عالم؟ جواب انسان یا شوربختانه یا خوشبختانه، همواره با دوگانگی ها
روبروست.
دنیا و آخرت،
ظاهر و باطن،
کفر و ایمان،
ظاهر و باطن،
خوب و بد،
لیل و نهار،
ظاهر و باطن، نقص و کمال، شک و یقین. ببینم شک و یقین دو تاست یا یکیه؟
دو تاست دیگه.
انسان همیشه در حال یقین شک هم میکنه.
شک هم میکنه.
همیشه در حال شک یقین هم پیدا میکنه.
یقین هم پیدا میکنه.
بارک‌الله. هم شک رو تجربه میکنه.
انا هدیناه نجدین. و لسانن و شفتین.
و شفتین.
این نجدین خیلی معنی داره.
خیلی همین دارم میگه. همین دوگانگی رو داره میگه. حالا به خصوص شک و یقین در انسان خیلی زیاده. ببینم. کسی هست که شک رو تجربه نکرده باشه؟
بعیده.
بعیده. نه نترسو بگو نیست. یعنی با احتیاط صحبت فرمودین. کسی که 100 سال عمر کرده باشه 50 سال شک رو تجربه نکرده باشه وجود داره؟
کم به.
شما یه قدی با احتیاط صحبت فرمودین. فرمودین بعیده.
بعیده.
خب کسی که یقین رو تجربه نکرده باشه یعنی چه؟ یک مطلب مهم میخوام بگم. شما حواستون رو جمع کنید. ممکنه بهم بگه بله. ممکنه الان حالا شما نمیگید. یه آدمی یه فیلسوف غربی با من لجاجت کنه بگه بله. من آدمایی میشناسم که در تمام مدت عمرشون در شک به سر بردن. اصلا شکاک بالفطره بودن.
مکتب شکاکیون داریم دیگه.
شکاکان، مطلب شکاکان. ممکنه یه آدمی بر اساس مجادله به من بگه بله. ما آدمی رو میشناسیم که در تمام مدت عمرش در شک به سر برد و شک سلاحه زندگیش بود. با شک زندگی کرد. ممکنه به من بگه. بارک الله. میدونی من چه جوابش خواهم گفت یا نه؟
در شکش یقین داره.
باریکالله. من از او میپرسم این به شک خودش باور داره یا نداره؟ میداند که شک داره یا نمیداند؟ جواب بده منم.
میگه میدانه.
اگر میداند یا یقین داره؟
یقینه.
پس حداقل به شک خودش یقین دارد. یا در شک خودم شک داره؟
نه دیگه شک نداره دیگه.
اگر در شک خودش شک داشته باشه شک داره؟
نه دیگه.
یه سوالی خودش یه مسئله است. آدم شکاک اگر در شک خودش شک کنه بازم شک داره یا نه؟ آره. جواب بده.
نه دیگه.
یه شکاک در شک خودش شک کنه. شکش میمونه یا شکش از بین میره؟
نه دیگه.
اگر در شک حساب خودش شک کنه اون شک میمونه شک از بین میره؟
نه دیگه.
بله. شک از بین میره. پس همینه. پس انسان بدون یقین نترسو بگو نمیشه. هم یقین را تجربه میکنه حتی شکاک مطلق به شک خودش یقین دارد.
پس یقین رو تجربه.
پس یقین رو تجربه میکنه. البته و هر آدم یقینداری هم شک را تجربه میکنه. حتی بعض از فلاسفه مغرب زمین شدیداً به این مسئله باور دارن. میگن یقین همواره مسبوق به شک. حرف عجیبی میزنند. میگن کسی میتواند ادعای یقین کند که شک را تجربه کرده باشد.
چون شأن یقین از شک.
برون آمدن از شک. کسی که شک را هرگز تجربه نکرده است اونو میگن دو میگن نمیتونه از یقین صحبت کنه.
درست.
کسی که شک کرده از شک بیرون آمده به یقین رسیده این یقینه. این مسئله دوگانگی شک و یقین خیلی مسئله مهمیه. یه دوگانه دیگرم که شما اینجا مطرح کردی و مضمون این کتابه من عرض کنم. انسان خیلی دوگانگی ها داره. شک و یقین، دنیا و آخرت، خوب و بد، وجود و ماهیت. وجود و ماهیت هم خودش بحث خیلی مهمه که حالا واردش نمیشیم. اونی که به این کتاب مناسبت داره که شما در دست داری ضرورت و اختیاره. ضرورت اختیاره یا نه؟ ضرورت
بله.
اختیار ضرورت
کردیم.
دو تاست. ضرورت اختیار با هم تقابل دارن. ضرورت اختیار نیست.
اختیارم ضرورت.
اختیارم ضرورت نیست. حالا انسان هم ضرورت را تجربه میکند هم اختیار را. ضرورت چیه؟ ضرورت اونه که نمیشه که نباشه. انسان وقتی میگه دو به علاوه دو با اختیار میگه چهارتا یا به ضرورت چهارتا؟
به ضرورت چهارتاست.
دو به علاوه دو به ضرورت چهار یا به اختیار چهار؟
به ضرورت چهارن اینا.
من اینجا بنشینم و صحبت کنم به اختیار صحبت کنم یا به ضرورت؟
اینجا به اختیار صحبت
کنم. این غذا رو بخورم، این لباس رو بپوشم، این سخن رو بگویم
به اختیار.
به اختیار.
استاد تا کنون صحبت هایی که از اختیار شده اینجا که فرمودید که جنس و فصل منطقی نداره اختیار، حتی فرمود اقدیم جغرافیایی هم نداره، از محدوده مکان و زمان هم خارج. حتی فرمودید اختیار حد شکنه. بعد تعریفی از اختیار شده بعد اختیار اختیار هست.
اختیار اختیار هست.
خیلی عجیبه.
بله. تنها چیزی که میتونیم بگیم همون تعریف لغویش، تعریف منطقیش هم هست.
یعنی اختیار شد شهر لفظ دیگه.
نه ها در واقع حالا میتونیم اینطور بگیم، بگیم همون تعریفی که لغوی، تعریف لغوی کردم، لغتشو معنی کردم، تعریف منطقیش هم همانه. اینجا لغت و منطق یکی میشه. تعریف در تعریف لغوی چرش کردم، گفتم طلب خیره، یعنی برگزیدن خیر از اون چه خیر نی، اختیار از خیر میاد دیگه، یعنی خیر را برگزیدن. خیر را از اون چه خیر نیست، دو تا چیزه، اون چه به نظرم خیره برمیگزینم، این اختیاره. پس این لغتاً معنیش همینه، منطقاً هم معنیش همینه. این هم تعریف لغویه هم تعریف منطقی. برگزیدن خیر تعریف منطقی اختیارم هست. اختیار انسان همیشه خوب رو برمیگزینه، یعنی انسان بد رو برمیگزینه.
اختیار فرمود حدود را میشکنه،
میشکنه بله،
و در برخی از موارد سر از استبداد در میآورد. اونجا که اختیار از گریبان استبداد سر بیرون می آورد، با اختیارهای دیگر به جنگ و پیکار می پردازد.
سبحان الله.
و می کوشد اونها را بشکند. جنگ اختیار با اختیارهای دیگر فاسدترین و خطرناکترین جنگ در جهان است.
جنگ اختیار با اختیار، ببینید اشخاص مستبد، موسولونی، هیتلر،
استالین،
اینا، این حال مستبدهای دنیا که شناخته شدن، اینا با اختیار کار میکنن، بی اختیار،
با اختیار
کار میکردن. اگه شما بهشون میگفت شما اختیار ندارین، ناراحت نمیشدن. موسولینی با اختیار جنگ کرد، هیتلر با اختیار جنگ کرد، همه اینا با اختیار. عرض کنم که چنگیز خان با اختیار حمله کرد به ایران، اینا با اختیار این کار کرد، درسته؟ حالا اون کسانی که مظلوم واقع میشدن، اونا اختیار داشتن یا نه؟ حالا این اختیار موسولینی، هیتلر، چنگیز خان مغول اختیار داشت. این اختیار از روی آگاهی بود یا از روی استبداد بود؟ یا آگاهی اشتباه، مستبدانه اختیار کرده بود یا عاقلانه اختیار کرده بود؟
مستبدانه.
پس شخص مستبد هم دیکتاتور اختیار میکنه، منتها چرا بد اختیار، چرا استبداد و دیکتاتور رو اختیار میکنه؟ چرا؟ چون آگاهیش ضعیفه. اگر این اختیارش بازگشت میکرد به منشأ آگاهی عاقلانه، استبداد رو انتخاب میکرد یا نه؟
نه دیگه.
پس منشأ اختیار مستبد هم یه آگاهی نادرسته، یه خطایی در آگاهیه.
حالا یه جبری ممکنه از این، از همین کلام ما نتیجه بگیره.
چه نتیجه بگیره؟
بگه مثلا در و دیوار و آب و زمین و اینا هیچ مفسده ای ندارن.
نه نه ندارن، نه خب
مفسده ای که اختیار بشر به بشر رسون چقدر زیاده نگاه تاریخی.
این اشکال درو حرفشون درو، اگه اینه بگه حرف درست
میگه، فهمیدید
تمام مفاسد این عالم
خب
علل اطلاق با اختیار بشر.
فاسدترین فرمودید.
بله فاسدترینه. ببینم این جنگ ها، خونریزی ها، دزدی ها، فساد ها، اینا با اختیار یا بی اختیار؟
نه با اختیار دیگه،
این فساد دیگه. ببینم درخت فساد میکنه؟ ها؟
نه دیگه.
کوه فساد میکنه؟
خصوصش همینه.
جماد و نبات
جبری باشه بهتره که.
نه، خود جبری هم نمیتونه باشه، بازم اختیار فعاله. جبری نمیشه شد، بازم اختیار فعاله در هر حال. مگر اینکه با اختیار خودتو جبری کنه ها؟
خب ماوس هاوس میگه که انسان گرگ انسان است.
مگر اینکه شما بگی با اختیار خودتو جبری کنه، این معنی داره؟
نه دیگه.
بله. البته میتونه انسان با اختیار خودشو به اختیار کنه. این حرف شما درسته، انسان میتواند با اختیار از خودش
سلب
اختیار. حالا مثال برشون بزنم، یه آدم میره طبقه پنجاهم یه ساختمان، یه ساختمان پنجاه طبقه نظر بگی، میره رو طبقه پنجاهم، با اختیار خودشو پرت میکنه پایین. وقتی پرت شد وسط راه که میاد رو زمین، پشیمان میشه. حالا اختیار داره خودشو نگه داره یا نه؟
نه دیگه، داره میاد دیگه،
دیگه اختیار نداره. حالا با اختیار خودشو بی اختیار نکرده؟
چرا؟
اما حالا که بی اختیار شد در حال سقوط، این بی اختیاری با اختیار بود یا بدون اختیار؟ جواب منو بده، با اختیار خودشو بی اختیار،
با اختیار خودشو،
با اختیار خودشو پرت کرد.
کسی که حلق‌آویز میکنه خودش،
تمام شد. حالا هم پرت گفتن بهتر مثالیه. وقتی از طبقه پنجاهم خودشو پرت کرد، تو راه پشیمون شد، داره سقوط میکنه. الان دیگه اختیار نداره، داره سقوط میکنه. حالا این بی اختیاریش نتیجه اختیاریشه یا نتیجه بی اختیاریه؟
نتیجه اختیارش،
با اختیار خودشو انسان با اختیار میتواند خود را بی اختیار کند. قدرت اختیار ببین تا کجاست. اختیار خود را بی اختیار میکنه، میتونه.
اختیار آنچنان پیش رونده است که به آسانی تسلیم نمیشود،
نه،
و جز در مقابل وجوب و ضرورت یا امتناع،
فقط امتناع
و استحاله.
و استحاله اختیار با این زورش که گفتیم خیلی زور داره، در مقابل امور ممتنع کار میکنه،
تسلیم.
حالا به اختیار، به آدم مختار که صاحب اختیاره، بگو که کل از جز کوچکتره، میتونه اختیار کنه، قبول کنه یا نه؟
نه دیگه.
آه؟
نه دیگه.
بگو کل از جز کوچکتره.
نمیتونه.
میتونه اختیار کنه یا نه؟
نه.
و اگه اختیار کنه حماقت خودشو نشون داده. میتونه اختیار کنه یا نه؟
اخه.
کل از جز کوچکتره یا ممتنه؟
بله.
بهش بگو اجتماع نقیزن جایزه.
قبول نمیکنه.
میتونه اختیار کنه که جایزه؟
نه.
در مقابل امور ممتنع دیگه اونجا کمیتش لنگه، چاقوش برانه. در عالم امکان اختیار فعاله، تا اونجای که امکان هست اختیار فعاله، ولی در اونجایی که امتناع هست، و امتناع هست هم حالا در واقع مجاز در تعبیره، امتناع که نیست، اما امتناع مطرح میشه باید بگیم، چون امتناع که وجود نداره. در جایی که امتناع مطرح می شود اختیار چی کاره؟
هیچ.
آمین.
یا در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیش.
خب
اون دایره قسمت هم
این دایره قسمت یه کمی قضایی و قدری و جبریه، اما من اینجا این شعر معنی کنم، این شعر دوباره بخون تا من معنی کنم.
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم،
آره،
لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی.
وقتی میگه نقطه تسلیم یعنی ما کاری نیستیم
بالا.
اما همین که میگه حکمون که تو فرمایی، اینه با اختیار میگه بی اختیار؟
با اختیار میگه.
پس با اختیار تسلیم شو. توجه نکرد چه ارز کردم؟
چرا؟
دوباره شعر بخون، من شعر مهم بود.
آره.
دوباره شعر بخون.
در دایره قسمت ما نقطه تسلیم.
خیلی خوب.
لطفان چه تو اندیشی، حکمون چه تو فرمایی.
اون نقطه تسلیم یعنی ما اختیار نداریم، تسلیم. اما وقتی میگه حکمون که تو فرمایی، اینه با اختیار میگه یا نه؟
با اختیار میگه.
پس بازم اختیار حاکمه.
آره.
پس کجا اختیار از بین رفت؟ با اختیار تسلیم میشی یا بدون اختیار تسلیم میشی؟
با اختیار دیگه.
تمام شد.
سر تسلیم من و خشت در میکده ها.
حالا که با اختیار تسلیم میشی، اختیار حاکمه یا ضرورت؟
اختیار.
تمام شد. همینه میخوام بگی.
اینم قشنگه. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت.
آمین. اگه فهم نکنه گو سر و خشت. اگه نفهمه خوب اختیار نداره،
خشت رو بزن تو سرش.
اگر نفهمد اختیار نداره،
خود بگه اختیاره.
آمین. اما با اختیار میفهمد و سر رو روی خشت میگذاره.
آفرین.
بله.
خیلی این بحث ها ضروریه برای جامعه
مهمی
ما و
اصلا بحث اختیار بحث مهمیه.
خیلی معمولا خیلی سوال میکنن و ما الان سومین باره که وارد بحث‌های جبر اختیار میشیم، بازم تقاضا میکنن دوستان و واقعا یه ضرورته، حداقل به ضرورتش رسیدیم که استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
چنون پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. اینم باز فکر. قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.